بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از درس 72 میخوندیم. فرمودن قبل از ورود به برهان بر این معنا که ما قوه خیال تجردی داریم که بعد از او از صورت خیالی بعد از او قوه خیال در خودمون ترسیم کنیم، فرمودن برخی از مطالب رو فهرستوار بیان می‌فرمان، چند مطلب رو. از این چند مطلب 5 تاش رو خوندیم. ششم، هر قوه‌ای که شکلی را قبول کرده است ناچار در میان اون قوه و اون شکل یک نحو علاقه باید باشد، یک ارتباطی بین شکل و اون قوه و اون استعدادی که اون رو میپذیرد. دو حقیقت بیگانه از هم اشکالی را با هم نمیپذیرند. عرض کردیم مثلا شما یه مشت خمیر رو میتونید به چند شکل در بیارید، اما یه قطعه سنگ را که ممکن است یه قطعه سنگ هم به چند شکل در بیاری، نمیشه؟ مثلا تراش بیاری، سنگ تراش بیارید، وسیله بیارید، همون یه سنگ براده سنگ را الان این کارخانه سنگ بری دیگه به هر شکلی که میخوان، گاهی سنگ به صورت مثلا این کوچکترا مشتی ها رو به صورت بعضی خانواده ها وارد میشین، مثل این راپله ها، رو راپله ها یه سنگ ها رو جوری داره بردن که سر مثلا بنزه یک پیاله بنزه گوری مثلا. پس یه شکل را میشود با ابزاری، گاهی مثل خمیر را با دست و مشتی، خودمی وسیله است، خمیر را به چند شکل داره بردن با همین دسته چون نرمه با این دست میشه، سنگ هم میشود اونجا سنگ چون زبره یک وسیله برش سنگبری میخواد که بشود او رو تراش داد، و همینجور چوب را به دست نجار هر شکلی میخواد براتون در بیاره، خمیر را به دست کسی و همینجور اشکال دیگر رو میشود. جسمی که یا هر چیزی، حالا فعلا ما قوه میگیم تا بعدها نگید که حتما چرا گفتی جسم، هر قوه، حالا ما چون الان اول کاره مثال را روی عالم جسم و اجسام در میاریم، اشیای جسمانی در میاریم تا بعد بگیم که نفسم یه کاری میتونه بکنه. از قدم چند مثال دادیم، نجار میتوان با اون دستگاهی که سنگ میبره، با اون دستگاه سنگبری کسی چوب رو که اونجوری نمیبره، که سنگبری یک ابزار و برش خاص اونجا میخواد، نجاری یک ابزار برش اینجایی میخواد، همونطوری که یه مشت خمیر را توی تشتی توی ظرف بزرگی خمیر فراوانی است، این آقای نانوای شاطر خمیرگیر با همین دستش یه گوشه که برمیداره به راحتی برا به اشکالی که میخواد در میاره و همینجور. بنابراین بین قوه و بین اون شکل یک علاقه و تناسبی هست، یک ارتباطی هست، منتها ابزار کار فرق میکنه، ابزار کار فرق میکنه، و الا شکل دادن هر چیزی به اون شکلی که میپذیرد بین خودشون، ابزار ما الان کار نداریم بین اون شی، حالا حتما جسم نمیگیم چون بعد ملتفت باشید که ما اینجا اسم عنوان شک جسم هم که مثال میزنیم برای اینکه بر فرد مخاطبمون هنوز این حرفا اول کلامشه، بین هر قوه و صورت یک تناسبی هست، یک علاقه ای هست، یک ارتباطی هست. این شش. هفت، شش عبارت هم بخونیم. هر قوهی که شکلی را قبول کرده است ناچار در میان اون قوه، قوه در مقابل فعل، اون استعدادی که در او دارد میخواد بپذیرد، این قوه یعنی استعداد، یعنی شدن، اینی که دارد اون میشود با اونی که شد یک استعدادی ده، یک ارتباطی و علاقهی و سنخیتی و مناسبتی با او هست. این شش. هفت، وضع بین، وضع به معنای قابل اشاره حسیه است. یعنی چی؟ وضع به معنای این که میپذیرد چیزی را، این با اشاره حسیه. یعنی میشود گفت الان شما جواب بدید، شما آقایون روبرو من جواب بدید، حاجی آقای تیموری سمت چپ شما، سمت راست؟ برای من سمت چپ من نشسته، شما میفهمید سمت راست منه. بنابراین این سو، اون شعر نگاه، اون ساعت نگاه کنید اونجاست، سمت راست شما سمت چپ منه، برای من سمت راسته، برای شما. این که میشود اشاره کرد بگیم این سمت راست منه، این سمت چپ منه، این مقابل منه، این پشت سر منه، حالا این دیوار پشت سر من، من میگم پشت سر من، شما میگید روبروی من. اینی که قابل اشاره حسی است به این میگن وضع. بعدن انشاءالله میرسیم به مقولات دهگانه، یه بحثی داریم در فلسفه که اینجا هم داریم در پیش میاد، مقولات دهگانه، مقولات عشر به اصطلاح کتاب ها، مقولات دهگانه. یه مقولش مقوله وضعه. وضع شیعی جایی قرار دارد که قابل اشاره است، که بگیم این شیع سمت راست منه، سمت چپ منه، مقابل منه، نه خیلی سخت بالا سر ماست، یا نه این فرش زیر پای ماست. اینجا رو میگم ما. شما بالا نگاه میکنید، خب اونا که طبقه بالا هستن پایین نگاه میکنن، ما پایین هستیم بالا. این جهات ششگانه را اشاره کردن بهش میگیم وضع. و به معنی نسبت اجزای چیزی با یکدیگر نیز آمده است. کتاب ما داره یا با یکدیگر باشه آمده است، نسبت چیزی با یکدیگر نیز آمده است. چی؟ مثلا دو شی را نگاه میکنید، الان من میگم این بسته دستمال کاغذی پشت سر یا جلوه، سمت راست سمت چپه، جهات ممکنه فرق کنه. این جهات که فرما، جهات ششگانه گفتیم الان، همه در برابر شیء دیگر است. من اینجام این شیء را داریم با هم مقایسه میکنیم، اما خود این شیء چی؟ الان سرش روش کجاست؟ زیرش کجاست؟ خواهر شما میگید این رو سر رویشه، این سمت هم زیرش، حالا برشت این برکردم چی؟ جهاتش عوض شد. همونطوری که اگر اون ساعت اونجا گفتم سمت راست منه، نسبت به شما سمت چپ شما از خواب بیاریم اینجا بذاریم چی؟ عکس شد. همین شعر نسبت به اجزای خودش چی؟ این سمت سمت راستشه، این سمت سمت چپشه، برش میگردیم، این سمت شد سمت راستش، این سمت شد سمت چپش. بنابراین وضع ممکن است هم دو شی جدا از یکدیگر، یا یک شی جهات او با خودش نسبت به جهات دیگرش. حالا یالن وضعه معلوم شد چی شد؟ بله بله، اینا وضعشون با یکدیگر فرق میکنه، موضعشون با همدیگه فرق میکنه، که شما روبروی من هستید یا پشت سر من تش دارید، سمت راست من هستی یا سمت چپ من. خود همین یک شی هم ممکن است به جهات کثیرش فرق کنه. لیوان را چرا به رو انداختید مثلا؟ اینجوری اون سابقه جا رسم بود که الان شما هست، بعضی جا میگن کار خوبی نیست. لیوانی که میزنه لیوان رو به رو گذاشته بود زمین. این رفته آب بریزه، گفت ای چرا لیوان تو سربسته است؟ لیوان رو برده اون بر، گفت ای اینا لیوان تش سراخه. گفت اینا تو خونه شون لیوان تای لیوان شون بازه، خونه ما نقل لیوان این برش بازه. چنان که به معنی نسبت اجزای چیزی با یکدیگر و با خارج هم آمده است. بسیار وضع به معنای اخیر را که با خارج از خودشه را وضع تمام مقوله. این مقوله را ما بعدا بحث خواهیم کرد، فعلا اصطلاحش فقط بدون. و دوم را اخیر و دوم کرده، آدم گول میخوره. دوم گاهی در کتابا هست، از ای سر نوشتار میگن آخری را، همینی که الان گفتیم اول، اونی که جلوتر گفتیم میگن دوم. گاهی این گونه کارها در ادبیات هست. آقا اینجاها برای اینکه تذکر این معانی ادبی هم داده بشه عنایت فرمودن به این فرمایش. و دوم رو به معنی جزء مقوله، اون اولی را یعنی اخیری را که با خارج از خودش باشد میگن تمام مقوله، اونی که با اجزای خودش با یه دیگر باشه میگن جزء مقوله. این مثل نسبت اجزای انسان به وضع. حالا یه مثال دیگر بزنیم، حیات طبیعی با یکدیگر، اجزای انسان به خودش. الان ما اینجا نشستیم، فرض کن کسی ایستاده، پا به سمت پایینه، سر به طرف بالاست، مثل بعضی این ورزشکارا مثلا بفرمایید، گاهی سر میذاره زمین پا رو هوا میکنن، مثلا از این کارا. ممکنه وضع تغییر بکنه، سمت چپ و راستون تغییر بکنه. الان که من اینجا نشستم، این قسمت سمت راست منه، خب من صورتم رو برگردونم، این و میشه سمت چپ من، نسبت به اجزای بیرون از من یا خود من نسبت به خودم. سرم الان بالا، پاها پایینه، از کدوم مثل این ورزشکارا گاهی سر بزنن زمین بار هوا کنن، جهتشون وضعشون تغییر کرده. و اون مثل نسبت همون اجزا با یکدیگر و با خارج هم، که مثلا در وضعی استاده است و در وضعی واژگون. و سخن در مقولات خواهد آمد، این بحث ما در آینده توضیح بیشتر خواهیم داد. حالا فعلا اصطلاح وضع و مقوله و اینا رو فعلا اینقدر درگیرش نشید، همین مقدار که حالات جسم با خودش و با بیرون از خودش ممکن است فرق کنه، این همین مقدار فعلا ما در این برهان. این بر این هفت امری که الان گفتیم، هشتمین رو میخواییم بخونیم، در این اقامه برهان بر این که ما چیزی به عنوان قوه خیال داریم، این هشت مطلب الان به کارمون میاد. هشت، فعل جسم و جسمانی به مشارکت وضع است. وضع جسم بخواد تأثیری داشته باشه، وضع در او تأثیر داره. یعنی چی؟ مثلا آتشی بخواد بسوزانه، آتشی میسوزانه، با فاصله نمیسوزانه. الان یه بخاری روشن باشه، شما یه ورق کاغذ رو بخاری بذارید میسوزه، اما اگر نخه با فاصله نیم متر نگه دارید دیگه کاغذ نمیسوزه. فاصله بدید از سمت چپش به سمت راستش به جهات کثیرش. یه منقل آتشه، یه ورق کاغذ بذارید زیر منقل، نمی‌سوزید. جسم بخواد تأثیر بذاره، آب زمین خیس میکنه، اما آب تو پارچه، پارچ دست ما رو فرش گذاشتیم زمین خیس نمیشه. جسم اگر بخواد تأثیر بذاره، وضع محاذاتش تأثیر داره، که در یه شرایطی تأثیر نداره، در یه شرایطی ممکن است تأثیر داشته باشه. این مثال نار و آتش و سوزندن مثال دادن، مثال خوب است. خب هشت مطلب گفتیم، یه سری بزنیم مجدد. مطلب اول چی بود؟ گفتیم که اشکال در عالم طبیعت، اشکال هندسی، ممکن است بعضی بر بعضی دیگر محیط باشند، حالا فرق میکنه مربع باشد یا دایره باشه، گاهی دایره‌ای در مربعی، گاهی مربعی در دایره‌ای، اینا می توانند یکی محیط و دیگری محاط او باشد. ریاضیدانان برای افلاک مداری فرض می کردند، یعنی مداراتی که الان شما آقایون ریاضیدانان میگن مدار فرضیه، حقیقتا در بیرون ما چیزی به عنوان مدار حرکت ستاره‌ای نداریم. نوبت قبل عرض کردم مثل اینکه یک ریسمان اینجا گذاشتن یه مرچی داره روش راه میره، اینجوری نیست که خورشید بر یه مداری میره و تو مدار یه جاده درست کردن، یه تنابی بستن، خورشید در اون مدار. نه، مدار صرف فرضه، فرض علمی صحیح هم هست، صرفی نداریم. این دو. سوم، سریع رد میشم، سوم، مغز سر انسان مخروطی شکل است. چهارم، ماده واحد در آن واحد دو شکل متباین قبول نمی کنند. عرض کردم مثل مشت خمیر ممکن است در این لحظه کروی باشد، لحظه بعد مکعب باشه، لحظه بعد استوانه شکل باشه، در آن واحد دو شکل قبول نمی کنند. این شکل تا داره، این شکل باید به هم بده، این شکل دیگر بپذیرد. پنجم، شکلی را که شما تصور کردید هر اندازه بخواهید میتوانید او را بزرگ و کوچک کنید. یه دونه کنجد را مثلا یه کنجد داشته باشیم به اندازه توپ فوتبال، نمیشه؟ چی شده؟ میشه تصور کنید دونه کنجد چقدره؟ مثلا ما یه سیب داشته باشیم که یه دونه سیب مثلا یه کامیون پر بشه، نمیشه؟ تو این نفری نشسته بودم با هم بودم، مسابقه دروغ پردازی، مسابقه در دروغ گفتن، بعضی ها مسابقه در راستی میذارن. گفت بابای من یک مزرعه داشت، مزرعه چغندر کشته بودن، موقع چیدن چغندر 40 کارگر اومدن که 40 کار میکردن که ریشهشو ببرن. این دیگه چغندر چقدری بوده که ریشهشو نمیست خاک در بیارن، 40 کارگر 40 داشتن فقط ریشهشو میبریدن تا حالا چجوری بسن تیکی تیکش کنن جای ببرن. بخول تو هم چیزی مگه میشه؟ شروع کرد به سرزنش کرد، این چه دروغایی میبافی، این دروغ دیگه کسی قبول نمیکنه. دروغ رو باید جور بگیر که دیگران بپسندن، بپذیرن، تو جامعه جا بیفته. این دروغ کی میپذیره؟ که حالا شما چی میخوای بگی؟ که بابا من مسگره، داشت یه دیگ میساخت، تو این دیگ 40 کارگر داشتن با چکش کار میکن، صدای همدیگر رو نمیشنیدن، تلخ تلخ که میزنن، این صدای تا کجا میرفت؟ 40 کارگر اینجور میکردن، افتیم به جان هم دعوا بکنن. یک کسی از آن رسید، گفت چی دعوا؟ گفت این داره اینجوری دروغ میگه. گفت این دروغ؟ گفت هر دوتون راست میگید. گفت چرا؟ گفت چغندر باب باغ شما رو کجا دو بزن، یه دیگ اینجوری میخواد دیگه، دیگه دعوا نداره. خب حالا میشه فرض کرد، بشه فرض دیگه، کنجد تو چگونه فرض کنیم؟ قله دماوند الان چقدره؟ مثلا 50 برابر این فرض کنیم، قله دماوند اینقدر باشه کوپیماها وقتی کوپیمایی میکنن قله فتح میکنن برسن به کره ما، از اونجا برن کره ما سیب بچینن بیارن، مثلا دست بلند میکنن، فرض میشه کرد دیگه. اینم مطلب چندم بود؟ پنجم. ششم و هفتم که امروز خوندیم معطلش نباشیم، حال بپردازیم به تحریر و تقریر اون دلیلی که میخواستیم بحثم در چی بود. آقا به این حرف اومدیم، میخواستیم برهان قامه کنیم که ما صورت خیالی داریم، بنابراین قوه خیالی داریم که در اون صورت خیالی نقش میبندد. میخواستیم بگیم ما در مراتب نفس، نفس ما در یک مرتبه که از عالم حس و طبیعت و جسم است، یک مرتبه دیگری داریم به نام قوه خیال. حالا میخواییم برهان نگاه کنیم. یک صورت خیالی مثلا شکل مربع محیط بر دایره که قطرش به اندازه قطر مدار یکی از ستاره های کهکشان است. حالا شما تو صفحه کتابتون یک دایره ترسیم میکنید با قطر 2 سانت، حالا این 2 سانت بشه 4 سانت، بشه 1 متر، بشه 50 متر. یه دایره ترسیم کنید، پرگار که میذارید یه شاپای پرگار که میگرده اون دیگری 25 متر فاصله داشته باشه که شعاعش میشه، این شعاع رو شما قطرش دو میشه 50 متر. حالا این 50 متر بشود 500 متر، یه دهم بشود چند میلیارد، چه اشکالی داره؟
میشه تصور
کرد. ما همینو میخواییم، ما همینو میخواییم. در نظر بگیرید آیا صورت شکل مذکور در خارج ذهن ما وجود دارد؟ تا بگوییم ذهن چنان که شکل درخت خارجی رو از اون انتظار می کند یا به مثال او در خود انشا می کند، همچنین صورت شکل نامبرده را الان یه درخت رو شما در ذهن تصمیم می کنید، یه درخت را، درخت 2 متری، نه درخت 20 متری. راستی شما تا الان بلندترین درخت دیده چقدر بود؟ من شما اینجا نشستم، بلندترین درختی که تا الان شما دیدید راستی چند متر بود؟ 30 متر. آقا میفهم 50 متر. معلوم میشه که 13 بزرد جنگاله بیشتر رفته. خب از اون بیشتر چی؟ یه درختی باشه 500 متر قد داشته باشه. حالا آقا میگه دکتم تو 50 متر مثلا دیدی. حالا یه درختی باشه مثلا 500 متر باشه. در خارج نیست. از یه درختی باشه قدرش 1000 متر باشه. ولی تصور که میشه کرد یه درخت 2 متری رو ما به راحتی تصور میکنیم. آقا میفهمون درخت 50 متری، ما دیگه حالا چون ذهن قابل تصویر هست تصور میکنیم. یا این نه، مثلا به آقا بگیم اعتماد داریم که ایشون دروغ نمیگه، به اعتبار صداقت آقا بگیم آقا بله درخت 50 متری هم هست. اما درخت 500 متری هم میشه گفت؟ شما چجوری درخت 500 متری تصور کردید؟ این درخت 500 متری صرفا همین یه تک درخت مثل میلاهنه یا شاخ و برگ هم داره؟ میوه هم داره؟ چجوری میرن تا بالا 500 متری میوه هاش میچینن؟ با هلیکوپتر میرن؟ پس ما میتونیم همه اینا تو ذهن تصویر کنیم دیگه.
شدت
ظهور میگن مخفی میشه. خب اون بحث دیگه داره، اون بحث بود دیگری در باب وجوده. خب حالا با این حساب ما داریم میگیم که دایره ای را 2 سانتی شما تصویر کردید، اما میخوام بگم دایره 20 متری چی؟ 50 متری چی؟ دایره ای به شعاع چندین میلیارد سال نوری، اگه دایره اینه یعنی نورش تا به زمین اینجا میرسه، اون مدار تا به زمین میشه شعاع. و یادتونه الان کهکشانی که پیدا کردن جدیدن، مثلا سیاراتی کشف کردن، چندین میلیارد سال نوری تا زمین فاصله شه، این تازه میشود چی؟ شعاعش دیگه، بر فرض اینکه اینجا ما هستیم مرکزه. خب همین مقدار سمت قدم ما حساب کنی، این سمت رأس ماست، سمت قدم ما حساب کنی، حالا میشود چی؟ دو برابرش میشود قطر. کی همچین دایره ترسیم کرده؟ شما داری اینجوری نشستید با هم گپ میزنید، بیکار اینجا نشستید، بنابرای درس بخونید چه حرفای بیکاری میزنید. کی اینا رو ببینید؟ ذهن ما، ما حرفون اینه، ذهن ما اون موقع گفتیم که آقایون در ریاضیات، در هیئت مجسمه، یه همچین مداراتی را ترسیم میکنن، فرض میکنن. این صرف فرضه. کی داره فرض میکنه؟ ذهن ما داره فرض میکنه. و حال که چنین نیست، در خارج چنین چیزی نداریم. آیا صورت مذکور در ماده دماغی است که ماده دماغی حامل آن است؟ مغزم گفتیم مغز ما چقدره؟ کاسه سر آقا بیم چقدره دیگه. و حال این که ماده دماغی خود دارای شکل کوچک مخروطی است که غیر از شکل مفروض است. اون شکل مخروطیه، مغز سر انسان گفتیم مخروطی است که قاعده مخروط هم سمت پیشانی ماست. و این اول اینکه حجمش محدوده چقدره، دوما شکلش هم محدوده. خب چطور با این حجم کوچک با این شکل معین دایره با این عظمت را با در خود ترسیم میکند که با میلیاردها سال نوری با زمین فاصله چگونه؟ از طرفی ماده واحد در آن واحد نمیتوان حامل دو شکل باشد که یکی الان شد چی؟ مخروط با این کوچیکی، یکی دایره با اون وسعت و دیگری با اون بزرگی، و یا یک بارگی به دو شکل مباین مشکل شود. در آن واحد دو شکل بپذیره. و نیز شکل دماغ و مقدار اون طبیعی و مقدار اون طبیعی، مقدار اون طبیعی یعنی مادی است. این ویرگول جمع بود خوب بود. و نیز شکل دماغ و مقدار اون طبیعی یعنی مادی است و شکلی که سخن ما در اون است به اراده نفس است. نفس داره این رو ترسیم میکنه. در خارج ما همچین ترسیمی نداریم که. آقایون ریاضی، آقایون اهل هیئت و ریاضیات میگن مدار خورشید امر فرضیه. واقعا در خارج چنین مداری نیست که. پس کی داره فرض میکنه؟ اون آقای عالم علم ریاضیات داره فرض میکنه. پس در خارج خبری نیست.
پس آقای قرآن که
بله همینطوره. کلون فی فلکان یعنی مداری. کلون فی فلکان یعنی در مدار خودشون میگردن. در مدار خودشون میگردن. حرفی نیست. به شکلی که سخن ما در این است، در آن است، به اراده نفس است، به هر اندازه که بخواد صورت میگیرد و همچنین دیگر صور و اشکال. نفس هر صورتی میخواد او را در میاره. حالا مثلا خورشید دارد مشرق به مغرب میره یا از مغرب به مشرق میاد. حالا یه روزی فرض میکنیم خورشید از شمال به جنوب بیاد، چی میشه؟ همین خورشید است که داره اینوری میگرده، نخیر اونوری بگرده، نخیر از شمال به جنوب بگرده، نه از جنوب به شمال بگرده. میشه تصورش که میشه؟
تو ذهنش تصور، ولی در خارج
تو باید الذی کفر جناب مقابل حضرت ابراهیم خلیل میشه. گفت خدای من خورشید مدام از خورشید به از مشرق به مغرب میاره. اگه تو راست میگی که نظام عالم دست داست، آقا نمرود ادعا میکرد که نظام عالم من میگردونم. حضرت ابراهیم گفت اگه راست میگی کار تو، آقا یه روز خورشید از اون بر بیار. فباید الذی کفر مبهوت مدام همینجوری مونده چیه؟ و نیز مقدار مشکل حاضر در خیال اونچنان که نفس بخواهد زیاد و منبسط میشود. نفس هر جور بخواد او را بزرگتر میکنه. و هر جسم طبیعی نما و ازدیاد اون، نما نموف رشد، رشد و ازدیاد اون جز به اضافه ماده خارجی به اون امکان ندارد. مثلا شما بفرمایید یه بچه داره بازی میکنه روز برفی، امسال آرزوی دلمون مونده قومیا، بچه با هم برف بازی کنن، برف چقدر بزرگش میکنن؟ بنزی که بچه بازی بچگانه میکنن. حالا دو بزرگترا هم بیان این برف رو تو این قلم برف رو تو این برف بگردونن و این بزرگش کنن، تا چقدر بتونن؟ حتما باید ماده خارجی توش اضافه کنن، ولی اینجور نیست که بشین اینجا فرض کنی شما برف بازی رو توپ را اون بچه‌ای که مثلا فرض کن که با قطر 30 سان بچه رو بازی میکنه، حالا اگه این قطر بکنیم 3 متر چی؟ یک برف قلمبه اونقدری میشه به اندازه اتاق. این تا ماده خارجی نباشه بزرگ نمیشه. حتما باید بیرون برف اضافه کنیم بزرگ بشه. بله؟ بچه گریه میکنه بابا بیا کمک کنیم غلام این برف رو بزرگش کنیم. بابا نگاه میگه دیگه اطراف برف نیست، پس دیگه نمیشه بزرگترش کرد، بلکه کم کم آفتاب میتابد و این آب میشه کوچکترم میشه. پس بزرگی و کوچکی جسم خارجی به اضافه همون جسم است بر او، اما در ذهن نه. در ذهن نه. یه دونه کنجت شما فرض کن بنزی توپ، یه دونه کنجت فرض کن بنزی کامیون، نمیشه؟ چرا؟ اما مادهش کو ماده نداره، ذهن تصورش میکنه. پس ظاهر شد که شکل مذکور مقدار ماده دماغی و غیر اون اجسام از اجسام خارجی نیست. پس باید نسبت قوه در راکه به غیر آن با اون غیر از نسبت قوه خیاد قوه حامله و غیر از نسبت زیوز با زیوز بوده باشند. پس چی شد؟ قوه در راکن با اون قوه حامله نسبت ندارند. قوه حامله که مغزه، قوه در راکه که اینه که تو مغز داره تصور میکنه، اینو با هم سنخیت دارن؟ سنخیت دارن؟ گفتیم که باید مثل نجار و چوب باید بینشون سنخیت باشه. سنخیت عالم ماده با غیر ماده چگونه میشود؟ مغز مادیه، اونی که بزرگ کوچیک میکند اون ماده نیست، او داره بزرگش میکند. از کجا میارد بزرگش میکند؟ مغز سر که اینقدره، که مغز سر که اینقدر یه مشته که. پس اونی که داره یه قله دماوند رو بزرگ اونجوری میکنه، یه دونه کنجت رو بنده قله دماوند فرض میکنه، قابل کیه؟ شما میگید مغزه؟ مغز که اون گنجایش اینقدره که، او چطور یه کنجت رو بنده قله دماوند در خود فرض میکنه؟ چگونه؟ ما گفتیم که خمیر رو با دست میشود، چوب را با تیشه و اره تراش آقای نجار، سنگ را در کارخانه سنگوری. هر کسی باید یه سنخیتی رو داشته باشد، شکل میپذیرد اما سنخیت با کننده کار. اینجا مغز به این کوچگی چگونه یک کنجت رو داره به همزه قله دماوند مثلا فرض میکنه؟ چگونه برای خورشید مدار فرض میکنه؟ اون مدار قضایی حرکت خورشید
لازم ملزوم هم
هستن، اما لازم ملزوم در عالم ماده غیر از لازم ملزوم در عالم غیر ماده است. گمان نرود که می شود اجزا و جهات جسم محاط بسیار کوچک با اجزا و جهات جسم محیط بسیار بزرگ را وضع و محاذات بوده باشه. بگیم چی؟ مثلا همین دونه کنجت که شما میگه او هم چپ و راست داره دیگه، این سر کنجت راستشه، این سر کنجت چپشه، این و زیرشه. همین کنجت رو بردارید، ما این بسته دستمال کاغذی رو گفتیم این رویش کنیم، خب شما بخواید دانه کنجت هم از این رو بعد اون رو بذارید، بس بعضا محاذات هست. یا مقابل رو پشت سر فرض کنیم میشه، آره، اما کنجت را با قله دماوند مقایسه میکنیم، او برای این مثلا اجزا و جهات زمین را با کهکشان وضع و محاذات است و به همین بیان می شود، یعنی ممکن است که اجزای دماغ را با شکل مذکور وضع و محاذات بوده باشند. چی شد؟ یعنی ما اگه مثلا همین بله می شود، بگو می شود، دونه کنجت را می شود با قله دماوند، شما قله دماوند را برای چپ و راست فرض میکنید، ما هم برای همین دنیا کنجد چپ و راست فرض میکنیم، نمیشه؟ قله دماوند برایش رو فرض میکنید، زیر فرض میکنید، دنیا کنجد هم از این رو بعد اون رو بذارید میشه زیر روش، پس میشود. اما مغز سر شما که اینقدره، اون کهکشان با اون چرا که شما اصلا مدار دارید فرض میکنید، مداری خارجی در کار نیست، اونا چگونه باشون رو زیر فرض میکنید؟ اگر بشود همین مغز سر شما با اون چرا که در خارج وجود دارد، چی وجود دارد؟ فرض کن قله دماوند، اینا هر دو جسمن و برای دو تا جسم که وجود عینی خارجی دارن، اینا برای این کوچکتر از اون بزرگتره، اون چند برابر اینه؟ نمیتونی بگی؟ خب مال بی سوادی توست، یکی عالم با سواد پیدا میشه، همین یه دونه کنجد را به ماشین حساب که رقم چند تا داشته باشه، ماشین حساب خونه ما تا 13 رقم بیشتر مثلا نداره، داشته باشن که با این اختلاسایی که از ما بلد نیستیم صفر چند تا صفر کنار هم بزنیم، 30000 میلیارد چند صفر داره، گفتم از میدان مفید تا این ور این شهرک زین الدین هم قیمت کنید 13 میلیارد میشه؟ ظاهرا نمیشه. خب حالا تو 13 میلیارد چجوری میشه دادن؟ 30000 چهار صفر داره، میلیارد هم نه تا 300 صفر داره، اون تو صفرش هم الان نیستیم. خب حالا یه دنیا کنجد با قله دماوند شما بسنجید چند صفر داره؟ چند برابر میشه؟ ولی قله دماوندی در خارج وجود داره، مداره کهکشانی که در وجود خارجی نداره شما دارید فرض میکنید، حاضر کاسه سر شما، مغز سر شما با اون که اصلا وجود خارجی نداره، این عظمت شما تصور کنید نسبتشون چیه؟ چند برابر این؟ چند برابر نمیشه فرض کرد که وجود خارجی نداره. ما فرض کنیم که قله دماوند هست، یه کنجد هست، وضع محاذات هم اندازش در میارید، اما اون مدار حرکت اون ستاره که صرف فرضه، اون رو با کاسه مغز سرتون چند برابر مقایسه نمیشه کرد. چرا؟ بریم واسه وجود خارجی نداره مقایسه کنیم، ابزارش هم نداریم. روز گله روز در رفع این گمان گوییم که و از در میان اجسام و اشیاء طبیعی صورت میگیرد و در گمان مذکور به فرض این که دماغ مدرک باشد، باز گوییم که اگرچه یک جانب که دماغ از زیوز است، جانب دیگر که شکل مفروض است در خارج وجود ندارند. پس باید بینشون سنخیت باشه، بین آقای تیشه نجار با اون چوب یه مقایسه هست. بسیار خوب، اون چوب رو هر صورتی بخواد شکل میده، بعد بزرگش میکنه کوچیک میکنه، یا دو شیء رو در مقابل وضع محاذات یکدیگر از کدی مثل اجزای خود او به هم دیگر، مثل یک شیء زیر رو کنید، از این رو بدید اون رو بذارید. اما اگر این بخواد با بیرون از خود باشه، بیرون وجود خارجی نداره، وجود صرف فرض بود. مدارات افلاک کرات صرف فرضه. تازه سخن در این است که این شکل در چه موطنی متقرر است، این شکل را، اون کهکشان را، اون مدار اون کهکشان، اون فلک را شما کجا فرض کردی؟ او تو کجا گذاشتی؟ تو کدوم تاقچه گذاشتی؟ و آیا دماغ میتواند مدرک باشد یا مدرک قوه ورای جسمانی؟ و در صورت غیر جسمانی بودن قوه مدرکه هیچ جای تفوه زبون باز کردن، تفوه و توابه وضع و محاذات میان اون به شکل مذکور نیست. دلیل مذکور رو دنبال کنیم. این قوه در راکه را که با اون شکل لا محاله علاقه است، چنان که هر قوه در راکه با مدرکات خود این چنین است. بله، چشم با مبصرات، گوش با مسموعات، زبان با مذوقات. هیچ موقع با گوش نمیشه فهمید که آقای میوه‌ای که پوست کردی، الان پرتقال یا خیاری که پوست کردی می‌خوای نمک بزنی، بذار به این لاله گوشت ببین شور زیاد نمک ریتی قبل بخوری. با لاله گوش شوری نمیشه فهمید، باید یک سرخی باشه. میگه آقا چه مثالایی میزنی. خب حال ببینیم که این علاقه یا وضعی است مانند علاقه مجاورت و محاذات و جاری مجرای اونها، اونها که مثل آتش و احراق، آتش رو سوزندن، آب و مثلا رطوبت ایجاد کردن، جاری مجری اونها که در بین اجسام خارجی است، اینا وضعی است یا غیر وضعی است؟ اسم اول که وضعی است محال است، زیرا که شکل مفروض در میان در هیچ جهت انسان در خواهی تحقق ندارد، نه در سمت بالا اون چرا که شما فرض کردید، از که هم مدار شمس، این مدار در کجا شما قرار دارید؟ سمت راست شما، سمت چپ شما؟ شما رفتید نون گرفتید، نون رو با دست راست میگیرید، در راه میرید، نون کجاست الان؟ سمت راست من، دستم خسته شده، نه میخواست جیبم کلید در بیام دروازه رو باز کنم، نون گرفتم دست چپم، از دست راست من اومد سمت چپ من. بله؟ نخیر گذاشتم بالا سرم، نخیر یه باغچه بود گذاشتم رو دوشم، افتاد پشت من، جهاد عوض میشه. شما اون فلکی را که هنوز وجود عینی نداره تصور کنید در کجا شما قرار، در کدوم سمت شما قرار داره؟ در جلوی چپ راست کجاست؟ نه در سمت بالای انسان، نه در سمت پایین آن، نه در یمینش، نه در یسارش، نه در جلویش و نه در پشت سر. پس قسم ثانی است که اصلا غیر وضعی است. آیا علاقه نام برده فردا هم میشه خوند؟ آره، روز دوشنبه میشه خوند. الله اللهم صل علی محمد.
یکی فرد جسم جسمانی اینجا، یکی هم اصلا نظم در خارج وجود دارد یا استنباط عقل؟
وای چه، این فرمش کن. نظم حاکم بر مجموعه است. اجزا در عالم هستند، اما اون نظم در عالم استنباط عقلی شماست. مثال خوبی فرمودید. اللهم صل علی محمد. انا لله و انا الیه راجعون. تو سه ماه رجب، من سالها قبل یه صحبتی کردم، امروز خودم تو کانال یه چیزایی پیش میگشتم، برخورد کردم به اون صحبت های اونجا. یه کانال ما نگاه کنیدم خوبه. عرض کردم که عالم معنا با عالم ماده یک سنخیتی مشابهتی میشود فرض کرد. یه دوستی رو گردم برام و زنگ بزنی لحظه. بله سلام علیکم. بله من منتظرم، تشریف بیارید. خدمت شما. منو شد تشریف بیارم دوست احتوالیت حوزه بنا شده. گفتم که برای یه رو به شیش گفت میام، گفتم زنگ بزنید، فرصت هست. ببینید عزیزان من، در عالم طبیعت و ماده، کشاورز اگر بخواد تو مزرعش حاصل خوبی داشته باشه، باید از بهار فصل کشت از آغاز زمین رو خوب آماده کنید. درست زمین شیار کنید. خود کشاورزان گاهی، چون من بچه روستایی بچه کشاورزم، از زمان آغاز که زمین رو آماده میکنن، یک دیگه همسایی بهش میگه اینجوری که این حاصل نمیده، که حاصلش خوب نیست. اون دیگری ببین زمین چه آماده کرده، اونجا حاصل خوب میشه. از همین آغاز زمین رو خوب، مزرعه رو خوب آماده میکنه، بذر خوبی میپاشه. این بذر رو خوب آبیاری میکنه، به موقع خوب کود میده، به موقع خوب بجین میکنه. تا سر خرمن یک حاصل خوبی گیرش بید. تفصیل ندم. اگر لیلت القدر خوبی میخواهید، اگر عید فطر و لیلت الجایزه خوبی میخواهید، چون عید فطر رو شب عید فطر و شب لیلة الجایزه هم فرموده، از آغاز ماه رجب باید مواظبت کنید. از آغاز ماه رجب باید مواظبت کنید تا بتوانید لیلة القدر با برکتی داشته باشید. تا بتوانی لیلت الجایزه، لیلت الجایزه عید فطری با برکتی داشته باشه. و اساس کار هم به تعبیر حضرت استاد ما دو تا نکته رو ایشون خیلی تاکید میکرد. تاکید همیشگیش بود، ورد زبانش بود. یکی مراعات احکام فقه بود. حلال، حرام، پاک، نجس، مستحب، مکروه. تأکید همیشگیش بود که برنامه دینداری یک برنامه مادام العمریه، به یک روز دو روز نیست. گاهی بزرگان اساتید دستور العمل سحر، بین الطلوعین، شب، روز، اربعین اربعین می دادن، چهله چهله بگیرید. خدا رحمت کنه شهدای عزیز. شهید شهریاری از شهدای هسته‌ای در اربعین چهله روزداری بود. می دونستی؟ شون در اربعین چهله روزداری بود. گاهی انسان به بعضی از افراد که می شناسن برخورد می کنن، معلوم شد که حقا شهادت یک قابلیته. گتره نیست. همین جوری یه ماموری نمیدونم کی بود، اون قاتل دستگیر کردن 100 میلیون تومان از موساد گرفته، بیاد اینجا شروع کنه به 100 میلیون تومان، مثلا رقم درشتیه، شاید در زندگی بعضی رقم درشتی باشه، که مثلا شهید شهریاری و شهید علی محمدی رو، احمدی روشن رو، مثلا احمدی روشن که گاهی نکته های از زندگیشون میگن که شهید اردستانی خلبانه، خلبان شهید شدی. اخیراً بعضی از آشنایانشو نقل میکرد، آقا شما یه اسم افسر خلبان، مثلا شهید بابایی اسمش خیلی در رفته، شهید اردستانی آقا یک سر دستش صحیفه سجادی بود و قرآن. یک سر دستش صحیفه سجادی بود و قرآن. این خلبانه افسره، یعنی عمدتاً استخدامی زمان شاه بودن دیگه. اینه که ما حتماً مواظب باشیم اربعین اربعین کنیم خوبه، اما اونی که کار میرسه استدامه است، استمراره. استمرار کار میرسه، آدم نجات میده. بنابراین دو جمله که از آقا تأکید میکردن، یکی مراعات احکام، همون به اصطلاح طلبگی ما احکام خمسه فقهی، احکام پنجگانه فقهی، و یکی دائم الحضور بودن در محضر باری تعالی، که هیچ وقت غفلت نکنیم در هر شرایطی است. مزرعه داریم، خانه داریم، محصلیم، بازاریم، خوابیم، بیداریم، تخت خواب جمع میکنیم، استکان میشوریم، کتاب درس میخونیم، یک سره همون جمله که جناب بابا طاهر گفت، خوش آنان که دائم در نمازن، خوش آنان که دائم در نمازن، اون وقت میشود بهشت جاودان. این است که اساس اینه. این انشالله از طبق تقویم فردا غروب دیگه تو این ساعتها کم کم داریم آماده میشیم برای ورود ماه رجب. حالا کیها تا فردا غروب عمرشون باقی هست و به حلول ماه رجب تشرف حاصل میکنند، حالا نمیدونیم بر ماها تا 24 ساعت دیگه ظاهرم به تقویم ساعت نگاه میکنم، بیش از 25 ساعت دیگر، 25 ساعت و 7-8 دقیقه طبق این ساعتی اگر درست میزان باشه، کیا توفیق داشته باشم به ورود ماه رجب. در ماه رجب ماه ولایته، در ماه ولایت باب ورود توحیده. کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، این در مقام توحید نظریه. در مقام توحید عملی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. ماه ولایت، خودتون رو به ولایت نزدیک کنید. دعای عهد صبح با حضرت ولی اصل احسان میگه بحالتر بخونید، با توجه تر بخونید. و انشالله تا در لیلة القدر که ماه روش لیله نزول قرآنه، اون نورانیتی که اون شب باید حاصل بشه، انشالله از قبل مزرعه جانمون را، دنیا مزرعه الاخره، جانمون مزرعه است، زرع و زاره و مزرعه و همه خودمون، بذر و همه چیز درون خودمون، بذر علوم معارف حقایق در مزرعه جانمون، خودمون بر خودمون بپاشیم و خودمون از او مواظبت کنیم. گونه به گونه گناه ویجینه، علفای هرزه، مزرعه جانمون در معرض خطر گونه به گونه معصیت ها، مزرعه جانمون رو نگیریم. به موقع هم پذیراییش کنیم، با حضور ما مراقبت پذیرایی کنیم که انشالله ثمر بده و ثمر نهاییش هم حضور الهی است. اولش حضور است، آخرش حضور است. این حضور را با مراقبت می شود به ثمر رسوند انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجب، آره چاپن رجویش بهم فرموده بودن، یادم بود، الان دوباره شما یادآوری، تو برنامه هم بود. این دوستی که الان میادم بهش قرار گذاشتم که جوری با هم تنظیم کنیم که نماز بیاییم. رفتن کربلا؟ ای وحبا، خوش سامت شد، خوش سامت شد. خیلی با همت هم هر سوار نماز میاداره؟
صبح
و دیگری میاد. این الحمدلله سالیان سالیست، وجود با برکتی است، محلی قدرشونو بدون. ولی فرمودن، گفتم من یه 5-6 روزی هستم، نیستم خیلی، من تا همه 5-6 روزی توفیق حاصل میشه. آره فرمودن یکی امشبه؟ نه فرضا شبه. یه نکته ای هم که فرمود از ماه رجب بگم، خاطرم بود بگم، شما هم برسونید اون جمله، این بحثا رو حالا ممکنه سالا هر کسی روزیش باشه این حرفا، اما یه نکته ای رو شما ها تو خانواده ها بین دوستان آشنایان سر زبان بندازید. آنانی که روزه لازم واجب دارن، پارسال ماه رمضان حالا مریض بودن، مسافرت بودن، حالا به هر چیزی شد نشد روزشون رو بگیرن، ماه رجب خیلی همت بالا کن در روزه داری. اگر جسمتون جواب میده، اگر میشه زحمت شد تحمل کنید، خیلی سفارش داره که این 3 ماه رو یک سر روزه بگیرید. به هر حال بشود، جسمتون همراهی میکنه، چیز خوبی است. اقلن اون قسمت واجبات رو از همین اول ماه رجب شروع کنیم. کسانی هستن مسافر بودن، مریض بودن، حالا هر جوری نشد روزه بگیرن، روزه واجب دارن، این رو به سر زبون بندازید، به دیگران بگید، آشنایان، خانواده ها، پدران، مادران، بچه ها، شاگردان، معلم، به سر زبون بندازید که روزه های واجب از همین اول ماه رجب شروع کنن. بیارم این که نمیت قبل ما از کردم که امسال اول فروردین سال 97 شهادت حضرت امام هادی علیه السلام است، روزی عزای بزرگی است. در این که دید بازدیدها و سر رحم و اینا هست که خوبه مواظب حرمت عزای امام هم باش. اللهم صل علی محمد.
Let's find it.